با سرمایه گذاری و انشالله همه ما دست به دست هم بدیم برای تولید کشورمون و برای اینکه کارگران عزیز بتونن کار بیشتری انجام بدن و انشالله از اون عزیزان هم قدردانی بشه و امیدواریم چرخ کارخونه ها همیشه به چرخه. ازتون دعوت میکنیم برنامه صدای کار رو بشنوید.
صدای کار، صدای کار، پژواک صدای شما، صدای شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. به برنامه که صدای کار خوش آمدید. کارمند و کارگر، بازنشسته، معلم، کارآفرین، نخبه، هر کدام از شما دوستان عزیز که در زمینه کاری خاصی فعالیت میکنین، اگر سوالی دارین درباره حوزه کاریتون میتونی شنونده رادیو اقتصاد و البته برنامه صدای کار باشید. امروز در برنامه صدای کار رادیو اقتصاد درباره اتاق اصناف و لزوم افزایش نقش اون در تصمیمات حوزه کار با شما دوستان صحبت می‌کنیم. پرسشایی که قرار پاسخ داده بشه امروز به اون پرسشا اینه که نقش فعلی اتاق اصناف در سیاست‌گذاری‌های حوزه کار چیه و چرا این نقش کافی نیست؟ چه ظرفیت‌ها و مزیت‌هایی در بدنه اتاق اصناف وجود داره که میتونه به تصمیم‌سازی‌های مؤثرتر در حوزه کار کمک بکنه؟ و پرسش بعدی اینه که چه اصلاحات یا سازوکارهایی برای افزایش مشارکت اتاق اصناف در تصمیمات کلان بازار کار باید انجام بشه؟ امروز قرار هستش که در خدمت دو مهمان بزرگوار باشیم، آقایان مهندس احسان سهایی دبیر کل اتاق اصناف ایران و احمد غریبی یوسف آباد مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. اگر پرسشی دارین، اگر مطلبی راجع به موضوع برنامه قرار هستش که به ما گفته بشه یا به گوش مسئولین رسانده بشه، تریبون‌های برنامه صدای کار در اختیار شماست. شماره تلفن 22652525 و سامانه پیام کوتاه 30003637. اولین مهمان برنامه امروز پشت خط ارتباطی برنامه هستن، آقای مهندس احسان سقایی دبیر کل اتاق اصناف ایران. سلام بر شما قربان، صبحتون بخیر باشه، به رادیو اقتصاد خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت سرکار و همه شنوندگان عزیزتون. آرزوی سلامتی میکنم برای همه در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. اگر قدری بلندتر صحبت بکنیم ممنون میشم از شما. درباره اتاق اصناف صحبت میکنیم، لزوم افزایش نقش اون در تصمیمات حوزه کار و میخوام از شما بپرسم که نقش فعلی اتاق اصناف در سیاست گذاری های حوزه کار چیه و چه چالش هایی در این زمینه وجود داره؟
عرضم به حضورتون که ما در واقع به عنوان یکی از بزرگترین تشکل‌های بخش خصوصی کشور که در واقع متولی 3.5 میلیون واحد صنفی هستیم.
بله.
که در واقع این 3.5 میلیون واحد صنفی که داره 3.5 میلیون کارفرما هستن، به صورت مستقیم 9 میلیون شغل در کشور ایجاد کردن و شاید بتونیم بزرگترین تشکل کل کشور هستیم از لحاظ ایجاد اشتغال مستقیم و به صورت غیر مستقیم هم میتونیم حدود 42 میلیون نفر در واقع خانواده اصناف به حساب میان.
بله.
از طرف دیگه خب ما به عنوان واسط بین دستگاه های حاکمیتی و دولت و واحد های صنفی داریم عمل میکنیم، نقش سیاست گذاری و در واقع از یک سو حمایت از واحد های صنفی و در واقع زبان و سخنگوی واحد های صنفی هستیم در مقابل دولت، و از طرف دیگه تنظیمگر و رگولاتوری هستیم که در واقع قوانین و خواسته های دولت رو در واقع تنظیم میکنیم برای واحد های صنفی.
درسته. چالش هایی هم وجود داره در این زمینه؟
بله، خب ما متاسفانه حالا علارغم تمام همکاری هایی که واحد های صنفی با در واقع دولت دارن و اتاقهای اصناف و اتحادیه ها با وزارت کار و تامین اجتماعی دارن، متاسفانه همواره ما یه سری چالش ها رو داریم که من چند تاستون میتونم عرض کنم خدمت. بحث طبق ماده 92 قانون نظام صنفی در واقع سازمان تامین اجتماعی فقط در صورت شکایت کارکنان واحدهای صنفی میتونه بره اونجا بازرسی بکنه و حق بیمه دریافت بکنه، ولی اونا استناد میکنن به ماده 47 قانون تامین اجتماعی و متاسفانه هر بازرسی که انجام میشه چه در واقع مستلزم جریمه و تخلف بوده باشه و چه نباشه، اینا میان در واقع مبلغ از واحد صنفی دریافت میکنن. یه موضوع دیگه که واقعا ما باش چالش داریم از نماینده های اصناف در هیئت تشخیص مطالبات تامین اجتماعی به صورت مرتب دعوت نمیشه و نقش اینا در واقع دیده نمیشه. یه بحث دیگه ای هم که هستش در واقع عدم وجود عدالت در واقع تامین اجتماعی و قوانین، بخاطر اینکه اغلب قوانین کار برای کارگاه ها و کارخونه ها نوشته شده. خب این واحدهای صنفی و به عنوان یک در واقع صاحب کار با مشکل روبرو میکنن و متاسفانه قوانین هم به نحویه که فرض کنید برای یک واحد صنفی بزرگ یا عمده فروش یا بونکدار خیلی بزرگی که در سطح فرض کنید مثلا شهر تهران وجود داره با یه واحد صنفی کوچیک خیلی تفاوتی قائل نشده. ایناست که ایجاد مشکل میکنه. یکی دیگه بحث نرم افزارهایی هستش که در واقع حالا تو سامانه های وزارت کار وجود داره و خیلی اینا فلکسیبل نیستن و در واقع به یک نحو عمل میکنن.
درسته. خب حالا چالش ها رو مطرح کردیم، برنامه ها برای رفعشون چیه؟ باید چه اقداماتی انجام بشه؟ و اینکه اتاق اصناف چه برنامه هایی برای افزایش مشارکت در تصمیمات کلان بازار کار داره؟
عرضم بزرگتون ما توی اسفند ماه سال گذشته میزبان آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور کشورمون بودیم و اونجا یه سری درخواست از ایشون داشتیم و در واقع پیرو اون جلسه و نشستی که با در واقع ایشون با اصناف داشتن، ما یکی از درخواستامون این بود که عضویت داشته باشیم توی شوراهای عالی مرتبط با وزارت کار، یعنی شورای عالی اشتغال، شورای عالی کار و شورای رفاه و تامین اجتماعی که خوشبختانه در واقع پیگیریاش به صورت پیگیریاش داره انجام میشه و نتیجه‌اش هم تا الان مثبت بوده. انشالله ما به صورت قانونی بتونیم به عنوان در واقع بزرگترین تشکل کارگری و حتی کارفرمایی کشور ما بتونیم عضو مستقیم این شوراها باشیم و اونجا هم از طرف کارگران و کارفرمایان صنفی ما بتونیم در واقع حرف اونا رو مستقیما به دولت برسونیم و از طرف دیگه هم خب همونجوری که اصلا ما بتونیم اون نقش تنظیمگریمون رو در واقع از سمت دولت با واحدهای صنفی ایفا بکنیم.
یعنی الان هنوز عضو شورا نیستین؟
الان ما داریم پیگیری میکنیم و هیئت دولت هم تقریبا نامه‌هایی که داره ارجاع در واقع ارسال میکنه تقریبا مثبت روی کردشون و حالا باید مراحل قانونیش طی بشه که انشالله ما بتونیم به صورت رسمی عضو این شورا بشیم.
درسته. وقتی که عضو شورا بشین تو تصمیمات کلان بازار کار هم میتونین دخیل باشین و اثر نظر بکنین و اتفاقات مثبتی میفته. خب جناب سقایی، پرسشی که اینجا مطرح میشه اینه که چه اقداماتی برای تقویت ارتباط بین اتاق اصناف و دولت در حوزه سیاست گذاری های کار انجام شده تا حالا؟ چه کاری باید انجام بشه که این تقویت بهتر بشه؟
ببینید، ما از سمت خودمون واقعا کارهایی که داریم انجام میدیم در واقع بالا بردن سطح آموزش نیروهایی هستش که در واقع در واحدهای صنفی دارن کار میکنن. و این آموزش وقتی که به صورت مداوم و به صورت سطح بالا انجام میشه، منجر میشه که اون نیرو به یک نیروی حرفه‌ای تبدیل بشه که هم اشتغال پایدار برای اون فرد ایجاد میکنه، همین که بهره‌وریش رو میبره. ولی از لحاظ این که خب ما در واقع سیاست گذاری های اتاق اصناف به چه سمت ما واقعا هر ساله شاید مستقیما سیاست هایی که داریم پیگیری میکنیم و برنامه‌ریزی که میکنیم مستقیما به وزارت کار ارتباط پیدا نکنه، ولی در واقع برای توسعه اصناف ما داریم کار میکنیم که در نهایت منتج میشه به اینکه نیروی کاری که داره تو اصناف کار میکنه اشتغال پایدار داشته باشه و سطحش بره بالاتر و ما بتونیم به راحتی این در واقع تسهیل بکنیم این ارتباطی که بین وزارت کار و اتاق اصناف وجود داره.
درسته، خوب، اتفاق خوبیه. امیدوارم که این ارتباط همیشگی باشه و تسهیل کننده روابط میان اتاق اصناف و دولت باشه. چطور میتونیم از ظرفیت‌های این اتاق برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط استفاده بکنیم؟
ما اصلا وظیفه اصلیمون همینه که درسته حمایت بکنیم از کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط. و واقعا یه مشکلی هم که واقعا وجود داره اون بحث معافیت کارگاه‌ها از کارگاه‌های 5 نفر کارکنه که این کارگاه‌ها قاعدتاً طبق قانون باید یه معافیتی از سمت دولت بگیرن رو بحث بیمه‌شون. متأسفانه خیلی این موضوع هم رعایت نمیشه و این یکی از چالش‌هایی هستش که همین کسب و کارهای خردی که زیر 5 نفر کارکن دارن باهاش روبرو هستن، یا حتی اونایی که تعداد کارکنانشون بیشتر از 5 نفره، طبق قانون باید دولت 5 نفرشون در واقع معاف کنه از پرداخت بیمه. و وقتی که این اتفاق نمیفته این مجبور میشن یا خدایی نکرده فرار از پرداخت بیمه و حق بیمه داشته باشن، یا اینکه کارکنانشون رو به صورت تمام وقت استخدام و جذب نکنن و بیان به صورت در واقع کار وقت نیرو رو بیان. خب با پار وقت کار کردن مشخصا نیرو تبدیل نمیشه به یک نیروی با اشتغال پایدار و یک نیروی حرفه‌ای که در واقع امید داشته باشه که شغلش رو از دست نده.
درسته. من که یه نیروی جناب سقایی تبدیل بشه به یه نیروی حرفه‌ای، به یه نیروی مشتاق به کار، نیازمند یک سری از اقدامات هست که یکی از مهمترین اونها توانمندسازی نیروی انسانی. میخوام از شما سوال کنم که آیا اتاق اصناف برای آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی برنامه مشخصی داره؟ اگر داره این برنامه شامل چه مواردی هستند؟
ببینید، ما که اصلا در ساختار تمام اتاق‌های اصناف کشور یه بخش آموزش داریم و خیلی هم جدی دارم فعالیت میکنم. نکته ای هم که الان میخوام عرض بکنم خدمتتون اینه که ما مصوبه هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران رو برای ایجاد مرکز آموزش و پژوهش اصناف کشور در واقع داریم و داریم مراحل قانونیش رو طی میکنیم که این مرکز رو اندازی بشه. در کنار اینم برنامه های متعددی در واقع معاونت آموزش اتاق اصناف ایران هم الان انجام میده، چه به صورت آموزش هایی که به صورت رایگان برای کارکنان خود اتاق داره برگزار میکنه و آموزش هایی که در سطح کشور در واقع داره برگزار میشه برای اعضای تشکل ها و اعضای واحدهای صنفی. ضمن اینکه خب ما با بسیاری از مراکز فنی حرفه‌ای و دانشگاه های فنی حرفه‌ای تفاهم‌نامه داریم و خیلی از مشاغل در واقع اخذ مجوزشون منوط به اینه که تو اون مراکز فنی هستهی و دانشگاه فنی هستهی دوره آموزشی رو به صورت کامل ببینن و مدارک اونا حد اقل نیازیه برای اینکه مجوزشون داده بشه.
درسته. ضمن اینکه خواهش میکنم بلندتر صحبت بفرمایید آقای سقایی، یک سری از مشاغل هستن که وقتی میخوان مجوزی بگیرن یا اینکه فردی مشغول به کار بشه یک سری آموزش اولیه بهش داده میشه یا اینکه کلاس آموزشی ثبت نام میشه و بعد رها میشه این نیروی انسانی. میخوام ببینم که اگر خود نیروی انسانی هم تمایل داشته باشه میتونه جداگانه افزایش مهارت بکنه، هستش جا یا مثلا مکانی واسه اینکه آموزش ببینه، یا اینکه همین آموزش های بد و خدمت کفایت میکنه؟
ببینید، خب ما از لحاظ یه ساختاری که در واقع بستر رو فراهم کردیم برای ایجاد اشتغال سنفی، حداقل کاری که میتونستیم بکنیم همین ارتباط با فنی حرفه‌ای و مثل بقیه جاها هر کسی بخواد خب پیشرفت بیشتری داشته باشه باید آموزش های مجزایی رو ببینه تو آموزشگاه های دیگه، آموزشگاهی که به صورت حرفه‌ای و کارمانی یا به صورت استاد شاگردی یا در واقع یه سری سلف استادی هایی هست که خودشون میتونن برن انجام بدن. مثلا بحث اینه که صرفا آیا فقط اون آموزشه که میده یه نیروی کار انگیزه میده که کارشو ادامه بده یا نه شرایط دیگه جامعه هم بستر رو فراهم
میده، یعنی همه باید کنار هم باشن
از لحاظ درآمدی، از لحاظ ببینید مثلا راه اندازی یه کار چقدر الان هزینه برمیداره و وقتی که بازار فروشش به اندازه کافی نباشه یا در واقع شرایط فراهم نباشه قیمت ها هر روز افزایش پیدا بکنه، قیمت ارز متاسفانه همینجوری این تو یک دو سال اخیر اینقدر بالا پایین رفته که خب هیچ در واقع پایداری وجود نداره که یک نفر بخواد سرمایه گذاری بکنه برای توسعه شغلش یا برای جذب نیرو و واقعا میطلبه که صرفا فقط بحث اتاق اصناف یا خود واحدهای صنفی نباشه. ببینید ما وقتی که شرایط کلان جامعه رو نگاه بکنیم ما در واقع بخش خرد اقتصاد کشور رو داریم مدیریت میکنیم و واحدهای صنفی بخش اقتصاد خرد کشور هستن، اما ما شرایط کلان واقعا رو همه اینا تاثیر میذاره، این عدم ثبات در نرخ ارز، عدم در واقع ممنوعیت واردات بسیاری از کالاها، خب این همه تاثیر میذاره یا مثلا منجر میشه به افزایش قاچاق توی کشور و خب اون کسب و کارها رو ناامید میکنه و اون فرد حالا هر چقدر هم که آدم حرفه‌ای باشه و آموزش دیده باشه وقتی بقیه شرایط براش فراهم نباشه منجر به توسعه کسب و کارش نخواهد شد. در نتیجه شرط لازم هست یک نفر توی زمینه کاری خودش بتونه حرفه‌ای آموزش دیده باشه و یاد گرفته باشه کارش رو، ولی قاعدتا شرط کافی نیست، بحثای دیگه هستش که خارج از اختیار
درست
طلبه که حاکمیت و کلیت در واقع جامعه اقتصادی به این سمت و سیاسی به این سمت بره که یک ثبات ایجاد بکنه که افراد شاغل بتونن حالا چه در قالب کارفرما چه در قالب کارگر یا کارمند بتونن تو آیندهشون برنامه ریزی بکنن و به توسعه فکر بکنن.
درود بر شما، متشکرم. لطفا کنار ما بمونیم، فاصله میگیریم از دوستانمون در اتاق فرمان، برمیگردیم باز هم درباره یه موضوع مهم اتاق اصناف و لزوم افزایش نقششون در تصمیمات حوزه کار با هم صحبت میکنیم. شنونده برنامه صدای کار هستین، هر یک شنبه ساعت 10 صبح از رادیو اقتصاد. اتاق اصناف و لزوم افزایش نقششون در تصمیمات حوزه کار موضوع امروز برنامه صدای کاره. اتاق اصناف عنوان یکی از نهادهای کلیدی در اقتصاد کشور نقش مهمی در تنظیم بازار و حمایت از کسب و کارها داره. با این حال نقش اون در سیاست گذاری های حوزه کار نیازمند تقویت و اصلاحه. اگر پرسشی دارین درباره موضوع امروز برنامه صدای کار و یا دیدگاهی دارین که دوست دارین با مردم عزیز در میون بگذارین، شماره یه تلفن 2265252525 در اختیار شماست. همچنین سامانه پیام کوتاه 30036-37. گفتگوی بنده رو میشنویم با آقای مهندس احسان سقایی، دبیر کل اتاق اصناف ایران، که در بخش قبلی صحبت هامون پرداختیم مفصل درباره نقش اتاق اصناف و سیاست گذاری هاش در حوزه کار، چالش هاست، چالش هایی که داره، برنامه هایی که داره برای افزایش مشارکت، و حالا میخوام جناب سقایی از حضور شما بهره مند بشیم و به شنوندگان عزیز بفهمید که نقش اتاق اصناف در کاهش بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی رو چطور ارزیابی می‌کنید و چه اقداماتی باید انجام بشه، چه اقداماتی در دستور کار هست.
مثلا بوجودتون که ما در واقع به عنوان نهاد سیاست‌گذار بخش اصناف کشور در واقع یکی از دستگاه‌هایی هستیم که به مرکز ملی صدور مجوزها متصل هستیم و تقریبا طبق آماری که همین چند روز پیش استخراج شده بود.
بله.
بیشترین همکاری با درگاه ملی مجوزها از سمت اتاق اصناف ایران بوده، یعنی با اختلاف ما نفر در واقع رتبه اول رو داشتیم و این میرسونه که در واقع کسب اخذ مجوزهای سنفی یه پروسه درستی رو داره طی میکنه و بسیار تسهیل شده و دیگه افراد مجبور نیستن که ماها توی صف بمونن تا یه مجوز سنفی رو بگیرن. از لحاظ ایجاد اشتغال یکی از ارزون ترین ایجاد اشتغال ها در بعد سنف هستش و در مقایسه با یه کارخونه شاید یک صدم اون هم همینه بر نباشه، اما خب باید دولت هم به این نتیجه برسه که در واقع فقط ایجاد اشتغال مهم نیست، تولید شغل شاید در درجه دوم اهمیت قرار بگیره، هرچند بسیار بسیار آیتم مهمی در تمام کشورهای دنیا هستش، ولی در کنارش دولت ها باید به تولید ثروت هم فکر بکنن و ارزش افزوده ای که در واقع هر واحد سنفی میتونه ایجاد بکنه رو در واقع مد نظر قرار بدن و یه واحد سنفی به صرف این که فقط راه اندازی بشه و یه مدتی کار بکنه بسنده نشه بشه، چون این واحد اگر به سوددهی نرسه، اگر جای خودش رو توی اون چرخه اقتصاد پیدا نکنه و نتونه رقابت بکنه با رقبایی که پیشتر از خودش پیش داشتن، از بین میره و این از بین رفتنش موجب میشه که در واقع یه بخشی از سرمایه سوخت بشه.
درسته.
و الان ما متاسفانه دیدیم دیگه در خود سطح شهرها بسیاری از این واحد سنفی به خصوص توی بحث عرضه کالاها راه اندازی میشن، کلی هزینه دکوراسیون و راه اندازی مغازه و اینا سوخت میشه و بعد این مغازه بعد از چند ماه تعطیل میشه. متاسفانه این خرد شدن سرمایه ها خب در نهایت موجب تضعیف اقتصاد کشور میشه، یعنی درسته که واحدهای سنفی به عنوان بزرگترین بخش اقتصاد خرد کشور و بزرگترین در واقع تعداد واحدهای سنفی کشور راه اندازی شغلیشون آسونه، اما از سمت دیگه هم واقعا باید در نظر داشت که اینا هرچقدر بتونن فرهنگ زنگیره شدن رو توی خودشون تقویت کنن و بتونن تجمیع بشن و بتونن در واقع با همین قالبی که وجود داره، همین شکل و فرمی که الان هستن، اگر بتونن به سمت فرانچایز شدن برن و اینو به صورت زنجیری با هم کار بکنن، هم بهره وریشون بالاتر میره، هم حاشیه سودشون افزایش پیدا میکنه و هم قدرتشون زیادتر میشه و در نتیجه اینکه اون واحد سنفی بخواد رو به نابودی بره خیلی ریسکش میاد پایین تر و اصلا موفق تر. من نمونه هایش هم ما داشتیم، حالا اسم برند نمیخوام بیارم در سطح شهر، ولی شما اون واحد سنفی کوچیکی که همشون در واقع تحت لوای یک برند دارن کار میکنن و این از سیستم فرانچایز استفاده شده بسیار کارکرد خوبی داشته و تمام دنیا هم موفق بوده و ایران هم موفق است. ما جز برنامه هامون هستش که در واقع ما این سیستم فرانچایزینگ رو از قالب توزیعی به سمت واحدهای خدمات فنی و خدماتی ببریم و بتونیم این واحدهایی که در واقع به صورت خدماتی در قالب تعمیرگاه‌های خودرو یا تعمیرگاه‌های لوازم خانگی هستش و این برنامه اتاق هست که
بله.
ما بتونیم اینا رو به صورت فرانچایز تحت لوای برندهای واحدی در بیاریم که اینا هم پاسخگویی به مردم داشته باشن، هم اون جنسی که در واقع استفاده میکنن، اون قطعات و لوازم یدکی که استفاده میکنن جنس با کیفیت و اصلی بوده باشه که گارانتی در مقابلش داده بشه از سمت اون برند، اون برندی که این واحد سنفی تحت لوای اون مجموعه داره کار میکنه.
درسته. جناب سقایی، مردم دیدگاه های مختلفی دارن. چند مورد از پیام هاشون رو میخوام براتون بخونم. ما بین پیام ها سوال هم پرسیدن از شما. خانم احمدی نوشتن به نظر من اتاق اصناف باید نقش بیشتری در تصمیم گیری های حوزه کار داشته باشه، چون اصناف بخش بزرگی از اقتصاد کشور رو تشکیل میدن. آقای ملکی پرسیدن که چرا نقش اتاق اصناف در سیاست گذاری های حوزه کار محدوده، آیا برنامه برای تقویت این نقش وجود داره؟ که فکر میکنم پاسخ پرسش ایشون رو فرمودیم بین صحبتاتون، درسته؟
ما با عضویت توی این سه تا شورا قطعا نقشمون بیشتر میشه در سیاست گذاری های حوزه کار. الان هم ارتباط بسیار خوبی داریم، ولی خب به لحاظ قانونی ما متاسفانه توی این چند سال عضو نبودیم و حتی در بعضی موارد حتی به عنوان مدعو هم دعوت نمی‌شدیم.
درست.
حالا انشالله ما میگم برنامه‌ای که هستش اینه که نقش اتاق اسنا توی این حوزه ها بسیار بیشتر و پررنگ‌تر بشه و قاعدتا نتایجش به زودی
انشالله. خانم رضایی هم نوشتن به نظرم تعامل بیشتر بین اتاق اصناف و دولت میتونه به تصمیم گیری های بهتر در حوزه کار کمک بکنه. کاملا درست اشاره کردین. اما پرسشی که فکر میکنم عنوان پرسش پایانی از شما باشه و بیشتر از این مصداقاتتون نشیم اینه که با توجه به تنوع اصناف جناب سقای بزرگوار چگونه میتونیم از ظرفیت های هر صنفی به شکل بهینه در تنظیم بازار کار استفاده بکنیم؟
ما واقعا یه اصل رو باید در نظر بگیریم و اونم اینه که زنجیره تامین رو ما باید از ابتدا تا انتها مدیریت بکنیم. یعنی اگر زنجیره تامین به درستی شکل نگیره و ما فقط بخوایم حلقه انتهاییش که اسناد هستن حالا بیشتر در بخش عرضه و یک قدم عقب‌تر یک حلقه عقب‌تر در بخش تولید، اگر ما فقط بخوایم اینا رو در نظر بگیریم واقعا تحلیلمون تحلیل غلطیه.
بله.
یعنی ما از حلقه تأمین که حالا شامل واردات میشه و شامل در واقع تولید میشه، ما تقریبا 80% از کالاهای وارداتیمون کالاهای واسطه‌ای یا مواد اولیه هستن و در واقع ما تقریبا کالای تمام شده به خصوص بعد از این وضعیت تحریم ما و اینا خیلی کم ما واردات کالاهای تمام شده به صورت رسمی رو داشتیم. اگر چیزی نمیاد حالا در واقع قاچاق بوده که خب ما خودمون هم یکی از معترضین به این موضوع هست. اما وقتی که کالای واسطه یا مواد اولیه وارد اون چرخه میشه، اون باید مدیریت بشه که هم به اندازه کافی هم به در واقع با قیمت مناسب به دست حلقه های بعدی برسه.
بله.
اون حلقه تولید کننده و حلقه توزیع کننده در واقع بتونن هم جنس و با کیفیت رقابتی تولید بکنن و در اختیار مشتری ها قرار بدن. همون حلقه توزیع هم به همین صورت، یعنی اون سود مصوبی که طبق قانون 8 ساله براش در نظر میگیرن و بیشتر از اون نباید بگیرن. چیزی که هست اینه که ما رو بحث واردات مشکل داریم، رو بحث تخصیص ارز مشکل داریم، رو بحث تامین ارز مشکل داریم، رو بحث زمان ترخیص کالا از گمرک، اینا همه باعث میشه که این چرخه طولانی تر بشه و قیمت تمام شده در نهایت میشه بالاتر. بعد گران شدن اون کالا در نهایت به اسم واحد سنفی تمام میشه که میگن شما گران فروشی میشه. واقعا این دو تا چیز متفاوته و عرض کردم باید کل اون زنجیره تامین حالا تو کالاهای مختلف به تولید داخل کشور باشه که بخشش واردات باشه، باید همه این مدیریت درستی انجام بشه روش. اون سامانه جامعه تجارتی که یه سامانه بسیار خوبی هم هست ولی واقعا باید کاراییش خیلی بیشتر باشه و نظارتش بیشتر باشه بر حلقه های متعددی که داره مدیریت میکنه تا در نهایت جنسی که به دست مردم میرسه به لحاظ کیفیت و قیمت هم مشتری رو راضی بکنه، هم باید تنسی رو در واقع به صورت رقابتی بتونه نگه داره که در حیات خودش ادامه بده و بتونه توسعه بده خودش.
درسته. خیلی متشکرم از شما جناب سقایی. ممنونم که صبورانه پاسخگوی سوالات ما بودین. متشکرم. امیدوارم اتفاقات خوبی رقم بخوره.
موفق باشین. خیلی
متشکرم. خدا نگهدارتون. گفتگوی تلفنی بنده رو شنیدید با آقای احسان سقایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران، درباره موضوع اتاق اصناف و لزوم افزایش نقششون در تصمیمات حوزه کار. شنوندی برنامه صدای کار هستین، هر یک شنبه ساعت 10 تا حوالی 11. موضوع امروز برنامه همون اتاق اصناف و لزوم افزایش نقششون در تصمیمات حوزه کاره. کنار ما بمونین لطفا. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز یک بخش رو با هم دیگه میشنویم، برمیگردیم و گفتگو میکنیم با دیگر مهمان برنامه.
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، در مبحث صدای قانون این هفته به موضوع افراد صنفی میپردازم. با من سعید ناصری، استاد دانشگاه، مشاور منابع انسانی و روابط کار، عضو مراجع حل اختلاف وزارت کار همراه باشید. افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه نسبت به عقص پروانه کسب